کتاب فقط برای تفریح، فصل دوم، تولد یک سیستم عامل، بخش نهم، نوشته لینوس توروالدز و دیوید دیامولد، تولید شده در گروه فرهنگی آواسام. آیا شما هم اندوه روزهایی را می‌خورید که مردان مرد بودند و شخصاً درایورهایشان را می‌نوشتند؟ اطلاعیه ارسال لینوکس نسخه 0.02 اوایل اکتبر نسخه 0.02 ارائه شد که شامل اصلاح چند باگ و اضافه شدن چند برنامه جدید بود. ماه بعد نسخه 0.03 را منتشر کردم. احتمالاً در اواخر سال 1991 کار را متوقف کردم. خیلی از کارهایی که به نظرم جالب می آمد را تمام کرده بودم. همه چیز به شکل کامل کار نکرده بود، ولی کشف کرده بودم که در دنیای نرم افزار همین که احساس کردید مسائل پایه‌ای را حل کردید، خیلی راحت انگیزه خود را برای حل جزئیات از دست می دهید. این همان چیزی بود که داشت برای من هم پیش می آمد. تلاش برای باگ زدایی نرم افزار کار جذابی نیست. اما دو چیز اتفاق افتاد که باعث شد را هم را ادامه دهم. اول اینکه به شکل اتفاقی پارتیشن مینیکس کامپیوترم را خراب و نابود کردم. دوم اینکه مردم هنوز برایم بازخورد می‌فرستادند. تا آن روز با اینکه کامپیوتر را در لینوکس بوت می‌کردم، از مینیکس به عنوان محل اصلی توسعه نرم افزار استفاده می‌کردم. بیشترین کاری که در لینوکس انجام می‌دادم عبارت بود از خواندن خبرها از کامپیوتر دانشگاه توسط برنامه شبیه‌ساز ترمینالی که نوشته بودم، و از آنجایی که خط تلفن کامپیوتر دانشگاه همیشه مشغول بود، یک برنامه کوچک نوشته بودم که به شکل خودکار آنقدر شماره می‌گرفت تا بالاخره خط آزاد شود. اما در دسامبر به جای شماره گرفتن روی مودم، اشتباهاً روی هارد دیسک شماره گرفتم. در اصل قرار بود dev/tty1/ که درگاه سریال مودم بود را به شماره گیر بدهم، ولی اشتباهاً dev/hda1/ را به عنوان ابزار به شماره گیر خودکار داده بودم که مشخص کننده دیسک سخت کامپیوترم بود. نتیجه کار این بود که اطلاعات نامناسبی در حساس ترین نقاط دیسک سخت نوشته شد، درست جایی که مینیکس از آن بوت می شد و دیگر نتوانستم مینیکس را بوت کنم. این همان مرحله لحظه حساس بود. باید تصمیم می گرفتم که مینیکس را از اول نصب کنم یا بپذیرم که لینوکس آنقدر کارا شده که برای کارهایم نیازی به مینیکس ندارم. در حالت دوم باید برنامه‌های جدید برای لینوکس را در خود لینوکس می‌نوشتم و هر وقت هم احساس می‌کردم که به خصوصیتی از مینیکس احتیاج دارم که در لینوکس نیست، باید آن را به لینوکس اضافه می‌کردم. از نظر مفهومی ترک کردن محیط توسعه مادر و متکی کردن یک سیستم عامل به خودش قدمی آنقدر بزرگ است که تصمیم گرفتم نسخه بعدی که در اواخر نوامبر منتشر شد را 0.10 بنامم. چند هفته بعد نسخه 0.11 هم در آمد. از اینجا بود که کم کم مردم واقعا شروع کردن به استفاده از لینوکس و انجام کارهایی تحت آن. تا این موقع حتی اکثر چند باگ زدایی تک خطی برایم ارسال می شد، ولی حالا دیگر مردم شروع کرده بودند به اضافه کردن قابلیت‌های جدید به لینوکس و فرستادن آنها برای من. یادم هست که رفتم و حافظه کامپیوترم را از 4 مگابایت به 8 مگابایت ارتقا دادم تا حافظه کافی برای کارها داشته باشم. همچنین به بازار رفتم و یک کمک پردازنده ریاضی هم خریدم. چون دائما از من سوال می شد که آیا لینوکس از کمک پردازنده ها هم پشتیبانی می کند یا نه، این سخت افزار جدید به کامپیوترم اجازه می داد تا محاسبات اعداد اعشاری را بدون دردسر انجام دهد. یادم هست که در دسامبر آقایی از آلمان که فقط 2 مگابایت رم داشت می خواست کرنل را کامپایل کند، ولی نمی توانست GCC را اجرا کند، چرا که GCC به تنهایی بیشتر از 1 مگابایت رم می‌خواست. او از من پرسید که آیا می‌توان لینوکس را با کامپایلر کوچکتری که این همه حافظه نخواهد کامپایل کرد؟ من هم تصمیم گرفتم با وجود اینکه خودم به این موضوع نیازی نداشتم آن را فقط به خاطر او برآورده کنم. این خاصیت حافظه به دیسک خوانده می شود و به این معنا است که کسی که فقط 2 مگابایت حافظه دارد می تواند برای جبران این نقیصه از دیسک به عنوان حافظه رم استفاده کند. تاریخ این ماجرا به حدود کریسمس 1991 برمی گردد. یادم هست که روز 23 دسامبر داشتم تلاش می کردم حافظه به دیسک را راه بیندازم. روز 24 برنامه کار می کرد ولی گاه گداری باعث کرش سیستم می شد. روز 25 همه چیز به درستی کار می کرد. این عملاً اولین خصوصیتی بود که به خاطر یک نفر دیگر به لینوکس اضافه کرده بودم و به این افتخار می کردم. تا به حال در این مورد به خانواده ام که گاهگداری برای خوردن یک وعده گوشت و ماهی هارینگ در خانه مادر بزرگ پدری یعنی فارمار جمع می شدند چیزی نگفته بودند. جامعه کاربران لینوکس به شکل روزانه در حال گسترش بود و حالا دیگر هر روز از جاهایی که آرزوی دیدنشان را داشتم ایمیل دریافت می کردم. جاهایی مثل استرالیا و آمریکا. نپرسید چرا ولی هیچ وقت احساس نکردم باید در این باره چیزی به مادرم و پدرم، خواهرم یا بقیه فامیل بگویم. آنها از کامپیوتر سر در نمی آوردند. تصورم این بود که نخواهند فهمید چه چیزی در جریان است. تا آنجایی که به آنها مربوط می شد کار من فقط اشغال کردن دائمی تلفن بود. در هلسینکی هزینه تلفن در طول شب ثابت بود و به همین علت من هم سعی می کردم بیشتر کارم را در دیر وقت انجام دهم. ولی خب گاهی تلفن در تمام طول روز هم اشغال می ماند. حتی سعی کردم یک خط تلفن مجزا برای خودم بگیرم ولی ساختمانی که خانه مادرم در آن قرار داشت آنقدر قدیمی بود که هیچ خط اضافه ای نداشت و کسی هم علاقه ای به کشیدن خطوط جدید برای آن احساس نمی کرد. سارا در آن دوره کاری نداشت جز اینکه با دوستانش تلفنی صحبت کند. حداقل برداشت من که این بود. پس گاهگداری با هم دعوا داشتیم. البته دعواهای مجازی. وقتی او مشغول حرف زدن بود من مودم را تنظیم می کردم تا شماره بگیرد و حاصل این کار صدای بیپ 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 در تلفن بود. این کار سارا را عصبانی می کرد ولی در عوض می فهمید که من واقعا به آزاد شدن خط تلفن و خواندن ایمیل هایم احتیاج دارم. هیچ وقت ادعا نکردم که بهترین برادر بزرگتر دنیا هستم. حافظه به دیسک قدم بزرگی بود چون مینیکس هیچ وقت به سراغ آن نرفته بود. این قابلیت در نسخه 0.12 اضافه شد که در اولین هفته از ژانویه 1992 توزیع شد. مردم سریعا شروع کردن به مقایسه لینوکس نه فقط با مینیکس که با کوهیرنت که نسخه کوچکی از یونیکس بود و توسط شرکت مارک ویلیامز گسترش یافته بود. اضافه کردن حافظه به دیسک باعث شده بود لینوکس از رقبای خود یک سر و گردن بالاتر باشد. مردم سریعا شروع کردند به مقایسه لینوکس نه فقط با مینیکس که با کوهرنت که نسخه کوچکی از یونیکس بود و توسط شرکت مارک ویلیامز گسترش یافته بود. اضافه کردن حافظه به دیسک باعث شده بود لینوکس از رقبای خود یک سر و گردن بالاتر باشد. خیز لینوکس از همان روز شروع شد. حالا کسانی را داشتیم که از مینیکس به لینوکس سویچ می کردند. در آن موقع لینوکس قادر نبود همه کارهایی که مینیکس می کرد را انجام دهد. ولی از پس اکثر کارهایی که برای مردم ارزش داشت بر می آمد. البته لینوکس حالا یک قابلیت جدید هم داشت که همه به دنبال آن بودند. حافظه به دیسکی که می توانست باعث شود افراد قادر باشند برنامه هایی بزرگتر از حافظه کامپیوترشان را اجرا کنند. معنی این قابلیت آن است که هر وقت حافظه کامپیوتر کم آمد بخشی از حافظه به دیسک منتقل می شود و سیستم عامل به یاد می سپارد که آن را از کجا برداشته و در کجا ذخیره کرده و در نهایت مقداری از حافظه که به این روش خالی شده است را به برنامه های جدید اختصاص می دهد. این جریان برای هفته های اول سال 1992 چیز مهمی به حساب می آمد. ماه ژانویه بود که تعداد کاربران لینوکس از 5، 10 و 20 نفری که من می توانستم با آنها ایمیل داشته باشم و اسمهایشان را به خاطر بسپارم فراتر رفت و به صدها نفری رسید که دیگر قابل شناسایی نبودند. من همه کاربران لینوکس را نمی شناختم و این مفرح بود. درست در همان روزها یکی از این دروغهای اینترنتی هم در حال گردش در شبکه بود. یک پسر فقیر به اسم کریک در حال مرگ از سرطان بود و یک نامه زنجیره‌ای مشهور از شما می‌خواست که برایش کارت پستال بفرستید. بعداً معلوم شد که این جریان شوخی بیمارگونه یک آدم است. احتمالاً هیچ وقت کریکی وجود نداشته، چه برسد به اینکه از سرطان در حال مرگ باشد. اما به هر حال این درخواست میلیون‌ها کارت پستال به آن آدرس جاری می‌کرد. من هم وقتی از مردم خواستم که در صورت استفاده از لینوکس به جای پول برایم کارت پستال بفرستند، حرفی نیمه جدی و نیمه شوخی زده بودم. از نظر من آن نامه یک جور جوک، خدایا یک ایمیل دیگر با درخواست ارسال کارت پستال بود. آن روزها در دنیای کامپیوترهای شخصی گرایش‌های زیادی به نرم‌افزارهای اشتراک افزار وجود داشت. برنامه‌ها را دانلود می‌کردید و در صورت استفاده از شما انتظار می‌رفت که مبلغی در حد 10 دلار برای نویسنده بفرستید. مردم هم برای من ایمیل می‌زدند و می‌پرسیدند که آیا علاقه‌مندم پولی در حد 30 دلار برایم بفرستند یا نه. باید جوابی به آنها می‌دادم. الان که به گذشته نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد که درخواست پول ممکن بود مفید باشد. چیزی حدود 5000 دلار وام دانشجویی داشتم و ماهی هم باید 50 دلار قسط کامپیوترم را می‌دادم. خرج‌های دیگر عبارت بودند از پیتزا و آبجو. البته لینوکس آنقدر من را مشغول خودش کرده بود که به ندرت بیرون می‌رفتم. شاید حداکثر هفته یک بار. برای بیرون بردن دخترها هم که هیچ پولی لازم نداشتم و هرچند امکان خرج پول برای ارتقای سخت‌افزار وجود داشت، ضرورتی به این کار احساس نمی‌کردم. شاید یک پسر دیگر برای نرم‌افزاری که نوشته بود درخواست پول می‌کرد و آن را به عنوان بخشی از اجاره خانه به مادر سرپرست خانواده‌اش می‌داد. من هیچ وقت به این فکر نیفتادم. از من شاکی باشید. من بیشتر علاقه‌مند بودم تا ببینم که مردم واقعاً از لینوکس استفاده می‌کنند. به جای پول از آنها کارت پستال می‌خواستم و از همه جا کارت پستال سرازیر می‌شد. از نیوزلند گرفته تا ژاپن و از هلند تا ایالات متحده. معمولاً سارا بود که نامه‌ها را چک می‌کرد و به ناگهان متعجب شده بود که چطور این برادر پردردسرش یکهو این همه دوست از سراسر دنیا پیدا کرده. این اولین باری بود که احساس می‌کردم من در آن همه ساعتی که تلفن اشغال بود مشغول کار مفیدی بودم. تعداد کارت پستال‌ها به صدها عدد رسیده بود، ولی هیچ ایده‌ای ندارم که چه بلایی سر آنها آمده است. احتمالاً در یکی از اسباب کشی‌ها گم شدند. آووتون من را شخصی با حداقل نوستالژی ممکن می‌خواند. در حقیقت پول نخواستن من دلایل متعددی داشت. وقتی برای اولین بار لینوکس را به اینترنت می‌فرستادم، احساس می‌کردم که قدم در مسیری گذاشتم که قرن‌ها دانشمندان و دانشگاهیان در آن حرکت کرده‌اند. به گفته ایزاک نیوتن، احساس می‌کردم روی دوش غول‌ها ایستادم. حاصل کارم را به اشتراک گذاشته بودم تا دیگران علاوه بر استفاده از آن به من بازخورد دهند. قبول، همچنین دنبال تمجید هم بودم. اینکه از کسانی که توانایی بهتر کردن کار مرا داشتند پول درخواست کنم چندان منطقی نبود. شاید اگر در جایی به جز فنلاند که در آن بروز دادن کوچکترین نشانه ای از خست با شک و تردید نگریسته می شود بزرگ شده بودم، روش دیگری در پیش می گرفتم. البته این قضیه بعد از موفقیت چشمگیر نوکیا و پیش آمدن این جریان که در جیب هر آدمی در هر کجای جهان یک گوشی نوکیا است و حساب‌های بانکی تعدادی فنلاندی از این راه هر روز پرتر و پرتر می‌شود تا حدی تغییر کرده است. و بله، شاید اگر تحت نظر یک پدر بزرگ فدایی دانشگاه و یک پدر فدایی کمونیسم رشد نکرده بودم هم روند دیگری در پیش می‌گرفتم. به هر حال به دنبال فروش لینوکس نبودم. البته نمی‌خواستم کنترلم بر آن را هم از دست بدهم، یعنی نمی‌خواستم کس دیگری توان فروش آن را داشته باشد. این موضوع را به طور مشخص در یادداشت کپی‌رایتی که همراه نسخه اولیه که در سپتامبر پخش کردم مشخص کرده بودم. خوشبختانه بنا به موافقت نامه برن که در قرن 19 تصویب شده، شما مالک کپی‌رایت چیزی هستید که تولید کرده اید، مگر اینکه آن را به دیگری واگذار کنید. من به عنوان صاحب کپی‌رایت حق داشتم قوانین را مشخص کنم. حق دارید از سیستم عامل به شکل رایگان استفاده کنید، به شرطی که آن را به کسی نفروشید و اگر تغییری در کدها دادید باید آنها را به شکل کد منبع و نه کدهای باینری که غیر قابل دسترسی هستند برای استفاده همگانی منتشر کنید. اگر شما با این قوانین موافق نبودید، حق نداشتید کد اصلی را کپی کنید یا در آن تغییری دهید. خودتان قضاوت کنید. 6 ماه از زندگیتان را روی چیزی می‌گذارید و می‌خواهید آن را برای همه قابل دسترسی کنید، ولی نمی‌خواهید کس دیگری کنترل آن را در دست بگیرد. من دوست داشتم مردم به این کد دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند و بنا به سلیقه خود آن را بهبود بخشند. اما در عین حال می‌خواستم که بدانم مردم دارند با آن چه کار می‌کنند. لازم بود من هم به کد اصلی دسترسی داشته باشم تا اگر کسی تغییر مثبتی ایجاد کرد، خودم هم بتوانم از آن بهره مند شوم. از نظر من بهترین روش برای کمک به توسعه لینوکس این بود که آن را پاک نگه دارم. ورود پول به ماجرا آب را گلالود می کرد. اگر پولی در بین نباشد، آدمهای طمعکار هم وارد بازی نمی شوند. با اینکه من علاقه ای به درخواست پول در مقابل لینوکس نداشتم، بعضی ها نسبت به اینکه در مقابل دادن دیسک های حاوی سیستم عامل به دیگران درخواست کمی پول داوطلبانه بکنند، شرمی نداشتند. در فوریه دیگر عجیب نبود اگر آدم هایی را می دیدید که با دیسک های حاوی لینوکس در دست به سراغ نشست های مرتبط با یونیکس می روند. آنها شروع کرده بودند به پرسیدن اینکه آیا اشکالی دارد اگر در مقابل هر دیسک مبلغی در حد 5 دلار درخواست کنند که هزینه دیسک و زمان مصرف شده را پوشش دهد. مشکل این بود که این کار مخالف کپی رایت نوشته شده توسط من بود. دیگر وقت آن بود تا درباره سیاست لینوکس برای فروش نیست تجدید نظر کنم. از طرفی بحث‌های آنلاین در مورد لینوکس هم آنقدر زیاد شده بود که دیگر نگران نبودم کسی لینوکس را برای خودش بردارد و فرار کند. چیزی که بزرگترین کابوس من بود. حداقل انجام این کار بدون ایجاد کلی واکنش منفی امکان نداشت اگر کسی به فکرش میزد تا لینوکس را بدزدد و آن را به یک نرم افزار تجاری تبدیل کند، بدون شک با واکنش‌های منفی زیادی روبرو میشد. هکرهای زیادی در جامعه لینوکس بودند تا با دیدن این صحنه داد بکشند که هی این لینوکس است، تو حق نداری این کار را بکنی. البته نه به این مؤدبی که من گفتم. چرخ لینوکس به حرکت در آمده بود. هر روز هکرهایی از سراسر دنیا تغییرات پیشنهادی خود را برای من می‌فرستادند. ما به شکل دست جمعی در حال خلق بهترین سیستم عامل این حوالی بودیم و به راحتی هم ممکن نبود از مسیر منحرف شویم. به همین دلیل و از آنجایی که لینوکس دیگر شناخته شده بود، احساس کردم اشکالی ندارد اگر مردم شروع به فروش آن کنند. البته قبل از اینکه خودم را آقای نیکوکار جا بزنم، اجازه بدهید یک نکته حیاتی دیگر را در مورد این تصمیم شرح دهم. واقعیت این است که برای کاربردی کردن لینوکس از ابزارهای زیادی استفاده کرده بودم که به شکل آزاد روی اینترنت قرار داده شده بودند. من روی دوش غول‌ها بالا رفته بودم. یکی از مهمترین این نرم‌افزارهای آزاد کامپایلر GCC بود. این نرم‌افزار تحت کپی‌رایت پروانه جامع همگانی یا به شکلی که بیشتر در سطح جهانی شناخته شده است GPL یا کپی‌لفت که فرزند معنوی ریچارد استالمن بود منتشر شده بود. در دیدگاه GPL پول جایگاهی ندارد. اگر کسی علاقه‌مند به پرداخت باشد، می توانید میلیون ها دلار از او درخواست کنید، اما باید کد های منبع را هم در اختیار بگذارید. در عین حال کسی که کد های منبع را از شما می خرد یا می گیرد، تمامی حقوق شما را هم خواهد داشت. این یک ابزار فوق العاده است. البته من برخلاف طرفداران پروپا قرص GPL که معتقدند هر ابداع جدید نرم افزاری باید بر اساس پروانه جامعه همگانی برای تمام جهانیان قابل استفاده شود، اعتقاد دارم که مبتکرین حق دارند در مورد شیوه استفاده از اختراعشان شخصا تصمیم بگیرند. من کپی رایت قدیمی را کنار گذاشتم و از GPL استفاده کردم، یعنی از کپی رایتی که استالمن آن را نوشته و گروهی از وکلا آن را بررسی کردند. چون وکلا درگیر این ماجرا هستند، این سند چندین صفحه را اشغال می کند. کپی رایت جدید از نسخه 0.12 اعمال شد و یادم هست که شب اول از فکر این که بخش تجاری با محصول من چه کار خواهد کرد خوابم نبرد. حالا که به گذشته نگاه می کنم، این نگرانی به نظرم خنده‌دار می رسد، چون بخش تجاری توجه نسبتاً کمی به این جریان نشان داد. چیزی به من می گفت که باید مواظب باشم. یکی از نگرانی هایم این بود و هنوز هم که هست کسی بیاید و لینوکس را بدون توجه به کپی رایتش صاحب شود. آن موقع نگران این بودم که شکایت از کسی که در آمریکا این کپی رایت را نقض کند عملا غیر ممکن است. هنوز هم این نگرانی را دارم. شکایت کردن و تعقیب قضایی افراد در این گونه موارد مشکل نیست، ولی من نگران افرادی هستم که تا وقتی قانونا متوقف نشدند به این استفاده غیرقانونی ادامه دهند. و این ترس آزاردهنده هم هست که شرکت‌ها در جاهایی مثل چین بدون توجه به جی پی ال هر کار که بخواهند می‌کنند. عملاً هیچ چیزی در قانون آنها نیست که جلوی نقض کپی رایت را بگیرد و در دنیای واقعی هم پیگیری قضایی این قانون شکنان هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. این همان کاری است که شرکت‌های نرم‌افزاری بزرگ و صنایع موسیقی سعی کردند انجام دهند و تا امروز موفقیت چندانی هم به دست نیاوردند. نگرانی های من در برخورد با وقایع تخفیف پیدا کردند. شاید کسی برای مدتی کپی رایت را نقض کند، ولی در نهایت آدم هایی که به قانون احترام می گذارند و آنهایی که تغییرات خود را برای همه قابل دسترس می کنند پیش می افتند. آنها بخشی از روند پیشرفت کرنل هستند. در مقابل آنهایی که تغییرات خود را در اختیار دیگران نمی گذارند همانهایی هستند که از بروز رسانی ها هم بهره نمی برند و عقب می مانند و مشتریانشان را از دست می دهند. این امید من است. در کل من کپی رایت را از دو دیدگاه می بینم. فرض کنید کسی هست که روزی 50 دلار درآمد دارد. آیا انتظار دارید این آدم 250 دلار پول به یک نرم افزار را بدهد؟ به نظر من که اگر از نسخه غیرقانونی استفاده کند و هم 50 دلار را خرج غذا کند، کاری غیر اخلاقی نکرده است. این شکل از نقض کپی رایت اخلاقا مشکلی ندارد. به نظرم غیر اخلاقی و احمقانه است اگر کسی این خلافکار را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. در مورد لینوکس هم مهم نیست اگر یک نفر بدون توجه به جی پی ال از آن برای کاربردهای شخصی استفاده کند. بحث بر سر کسی است که به دنبال پولدار شدن سریع است. این کار به نظر من غیر اخلاقی است، چه در آفریقا باشد و چه در آمریکا. تازه همینجا هم درجه بندی های مختلفی است، اما به هر حال طمع هیچ وقت خوب نیست. پایان بخش نهم از فصل دوم، تولد یک سیستم عامل. برای دریافت شماره های دیگر این کتاب صوتی به وبسایت avasam.ir مراجعه کنید.